بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاعراضين على حجه ثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. مساله چهارم اینه که شک کند که آیا برای این نجاست عین و اثری هست یا برای این نجاست عین و اثری نیست. مثلا لباس نجس شد، این لباس نجس رو شستشوی کامل کرد، نجاست لباس هم خون بود، رنگی روی لباس دیده، نمی داند این خون با وجود این نشانه هنوز جرمش باقیه یا نه، اثر همون خونه یا اثر خون محسوب نمیشه، نمیتونه. لذا مشکل موضوعی داره نه مشکل حکمی، نمیدونه. تا بحث خوبی هم هست، خیلی هم مبتلا به، مثلا انگشت ما الان شما همه می نویسید، خودکاری میشه، آب میزنید بعد از نماز یا مین نماز می من که اینو آب زدم که، و شک میکنی آیا این اثرشه یا نه، این یک لون ضعیفه، رنگ ضعیفه، نمیشه بگیم اثرشه، عینشه. خب نمیدونیم. فایده این بحث اینه که اگر عین و اثرش باشه، مانع وصول آب میشه، آب به محل نجاست نرسیده، پس این شی همواره نجسه، پاک نشد. ولی اگر عین نجاست نباشه، آب به محل نجاست رسیده و پاک شده. این فایده این بحث، چه فایده قشنگی داره دیدین. ما بیکار نیستیم، طلبا و دانشگاهی ها بگن اینا چی دانشگاه میشن مینویسن، فایدهش همین، یعنی فقیه داره فکر میکنه که این چه حسنی، بالاخره من این لباس شستم. گاهی وقتا توی الان لباس شویا میبینی که خانوما میان میگن که چیکار کنیم اینو، مثلا نمیدونم هر شب تبلیغ میکنن مایه فلان بریزید، حالا طلبه پول نداشت فلان مایه رو بخره، با چیکار کنم من دیگه خدا. حالا یکی از رفقا میگفتش که من صابون میگیرم رنده میکنم، بعد هم صابون سیاه رو اینا میریزم رو هم دستگاه، صابون سیاه ارزونه، بالاخره خدمت بگو جدی میگم، گویی اینجوریه، فقر خیلی بده، واقعا بده فقر، اما چاره ای نیست. این اثر این بحث. بنده تحقیقاتی که دیروز کردم و متأثر شدم که کم وارد شدن این بحثو، باید خوب وارد بشن. حالا علتش اینه که فکر میکنم جاهای دیگه حرف میزنن فقها. دیدم دو قول در مسئله هست. خب میگم دیگه فایدهش اینه که اگر عینی باشه اون میشه. نه کل
شک
میکنم اصلا این
داره
اینکه جاسد که رو لباس من هست یا نیست، یا موقعش که من زائد کردم نمیدونم اینه رفت یا نه. نه این مسئله این همیه رو یه بحث بیشتر نداره. این بحث تطهیره، من تطهیر کردم، نمیدونم این عین همونه، یعنی جسم و اثر اونه، جوهره اونه یا نه، این جوهره اونه یا نه. حالا روی عبارات و متن فقها ها که میاییم شبهتون حل میشه. قول اول اینه که بنای بر عدم عین بگذار و بگو این نجاست عینی نداشت. قول دوم اینه که حکم به نجاست کن و بگو عین نجس در این متنجس زایل نشد. عین فتوای آی خویه، آی خویه این عبارتش آی زمانی میگه الحکم به نجاست و عدم و زوال العین فی المتنجس. معلومه که شستن، بعد از شستن این میگه که آجون من بگو که این زوال عین نشده، یعنی نجسه. اما دلیل قول اول، قول اول مال مرحوم سید در غربه هست و بسیاری از افرادی است که تعلیقه زدن. قول دوم قول آی حکیمه، قول دوم قول آی خوییه. حالا من در ادامه بحث میگم اینا رو، چون یه تحقیق کاملی کردم که یه چیز مباحثش کامل بشه از این جهت هست میکنم. دومی رفتن بیشتر، دومی رفتن هر فعلی، ولی یه قیدی زدن که حالا نگاه کنید اون قید رو، حتما قید رو نگاه کنید، ولی من اولیه، مختار من قول اول. اینا رو من در آوردم ها، اینجوری نیست توی تأسفانه، ولی خب مطالعه کردم و دیدم هر گوشه یه تیکه‌ای هست دلیلاشون رو پیدا کردم. رضا دوستانی که نوار گوش میدن فکر نکنن که مثلا یک کتاب اونجا هستش، نه، ما انقدر رفتیم گشتیم تا فهمیدیم ها این دلیلش اینه، اون دلیلش اینه. حالا آدرسشو میدم از جاها. اما دلیل قول اول اینه که علت بنا بر عدم وجود عین نجاست اینه که شک ما برمی گردد به این که آیا مانعی برای تطهیر بوده شرعاً یا نه. چون وجود عین نجاست مثل خون مانع از رسیدن آب به محل نجاسته. وقتی شک در وجود مانع می شود، باید عدم مانع را احراز کنیم. استصحاب عدم وجود عین جاری می کنم، اثرش اینه که در مقام تطهیر مانعی نبوده و به مقداری که لازم بود شسته شده. در این حال احتیاط مستحب اینه که دوباره بشویه. احتیاط مستحب اینه. خب این نظریه کاملی است که دارن در متن عروه و مطلب همینه که من طلبه آقای مکلف، اون آقا باید احراز کنه که این لباس عین نجاستش برطرف شده یا نه، چون عین نجاست اگه باشه مانع رسیدن آب به چیه؟ محل نجاسته. وقتی میگم استصحاب عدم وجود عین، معناش اینه که مانع نبوده، آب به محل نجاست رسیده، نظافت شسته شده دیگه. مرحوم آقای خویی در کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 291 بر این مبنا اشکال کرد. فرمودن که استصحاب عدم عین اصل مثبته، چون لازمه عقلیش اثبات تحقق شستنه. با استصحاب عدم وجود عین بخواهید شسته شدن این لباس را اثبات کنید، از اظهر اقسام اصول مثبته است. الان هر روزی خودمونم داریم همینو در خارج اصول میخونیم و میگه از مصادیق و اظهر مصادیق همین مورده که شما بیاید استصحاب عدم وجود عین کنید، لازم عقلیش اینه که پس این شسته شده، غسل محقق شده. اشکال بنده برای ایشان اینه که استصحاب عدم عین تحقق شسته شدن را اثبات نمی کنه، بلکه اثبات می کنه عدم وجود مانع از رسیدن آب به محل نجاست، خواه محل نجاست لباس باشه و خواه بشره یعنی پوست بدن باشه. و استصحاب از اصول محرزه هست و در کتاب اصول ثابت شد. در تنبیه هشتم که اثبات عدم وجود مانع از مصادیق اصل مثبت نیست. تو فرائد الاصول جلد 2 صفحه 235 اونجا هست. تو کفایه هم هست این بحثی که میخونیم. بله اگر شک کند در این که عین نجاست حاجب و مانع از وصول آب به محل نجاست هست یا نه و بخواهید با استصحاب عدم وجود عین وصول آب به محل نجاست رو اثبات کنید اصل مثبت. چون لازم عقلی مستصحب ما وصوله و اگر استصحاب لازم عقلی رو اثبات کنه اصل مثبت و حجت نیست. بله اینجا مثلا میشه اگر از این ور بیای بخوای وصول رو بگی، وصول رو بگی، بله وصول میشه اثر عقلی، اما بخوای احراز کنی عدم مانع را دیگه اون اشکالی نداره. وصول رو بخوای بیاری اشکال داره، عدم مانع رو بخوای احراز کنی مانعی نداره. ازا وایخویی میگم ما داریم استصحاب میکنیم که تا احراز کنیم که اینجا مانعی وجود نداره، اما اگه اثبات میخواستم بکنم وصول، بله اینجا اشکال داره، اصل مثبت بود و مشکل بود این اشکالی. البته اینم الان مقارن شد با درس وصول، من یه خورده فکرم الان آزادتره، میتونم جواب بدم. خودم این برکتی شده واقعا فقه وصول با هم خونده بشه. این از این جهت میشه این کار. خدا رحمت کنه مرحوم تبریزی رو. شاید آقا اصلا اصول جلد اول نمیخون، میدونی که خارج که تمام میکرد دوباره میامد از اول اصول عملیه، چون کاربرد اصول عملیه بیش از جلد اول کفایه است. جلد اول کفایه بیشتر جنبه علمی داره، عملیش کمتر، مگر اون عام و خاص و مطلق و مقیدش. و اما دلیل قول دوم، بنده تو تنقیق بالا پایین مطالعه کردم اینجوری ساختمش. خودم بگم به شما فرداها هم اگه از کتابم میخوان مطالعه کنن اینجوری ساختمش، چون فهمیدم ایشون میخوان اینجوری بگه. ایشون که میگه حکم بر نجاست میکنیم مبنی بر دو امره، دو تا امر تو ذهن این سید نورانی جلیل القدر مستند فقه ما بود. واقعا ایشون مستند فقه خیلی قویه شون بود تو ذهنش. امر اول اینه که استصحاب عدم وجود عین جاری نیست چون اصل مثبت. خب این هم رو خوندیم الان دیگه، خودمون هم تو اشکالش، اشکالش همین بود دیگه. امر اول همون اشکالیست که همین الان من جواب دادم. امر دومی که ایشون دیدم اصرار داره اینه که در طهارت حدثیه سیره بر عدم وجود عین جاریه، اما در طهارت خبثیه سیره بر عدم وجود عین جاری نیست. مثال میزنه، مردم حمام میرن، اون روز حمام خزانه داشت، یا امروز تبدیل به دوش شده. هر کسی شک کنه که آیا پشت او مانعی برای رسیدن آب به پوست بدن بوده یا نه، اعتنا نمی کنه. حکم به طهارت می کنه و غسل می کنه و با اون غسل نماز می خونه. خب این طهارت حدثیه است. طهارت حدثیه همین دیگه، حدث مثل وضو غسل رو میگن دیگه. اما در جایی که لباس نجس باشه، اگه شک کنه به مقداری که علم به زوال نجاست پیدا کنه، شسته است، دست داده، فشار داده، در اینجا سیره عموم مسلمین بر این است که به شک خود اعتنا می کنن. استصحاب عدم عین جاری نمی کنن. ها، ایشون اینجوری گفته، متکی شده به این امر دوم. امر اول مشخص شد، امر دوم اونجا سیره توجه نمی کنه. یعنی تو امور حدثیه دوش من یا یه چیزی هست، من باید کجا ببینم دوشم هست یا نه، پشتم هست یا نه، اما روی پارچه چرا؟ به مقداری شستم که زوال عین نجاست بشه. اینجا چرا؟ اینجا یه خورده فکر میکنن، اینجا اطلاع میکنن، وارسی میکنن، بلا فاصله استصحاب عدم جه. به نظرم همین مبنای دوم، امر دوم، باعث شده که مراجع اعظام هم مقداری اینجا که اومدن بگن نه، نگو احتیاط مستحب، احتیاط واجب اینه که دوباره بشه، به شور علم پیدا کنه که این کاملا نجاستش برطرف شده. فکر میکنم این دومیه که آقایون مراجع به این سمت رفتن. من دلیل دیگه از اینا ندیدم که چرا اینا به این سمت رفتن. اونی که به این سمت رفته اینه. اونم که من سر درس مرحوم آقای آمودی از دفتر دارم، ایشون دیدم همین سیره رو رفته، این دومی، امر دوم رو رفتن. البته امر اول آیون قبول نکردن اصل مثبت رو که آقای خویی میگه. اون چه اصل مثبتی؟ اصل مثبت نیست که، طبعا خوبه، استصحاب عدم وجود عین جاری میکنم و احراز میکنم چی رو؟ مانعی نیست. اون قبول نکردن. اما سیره رو چرا؟ گفتن سیره مثلا باشه بین این که بین طهارت حدثیه و خبثیه مثلا یه افتراقی حاصل بشه. بنده در هر دو امر اشکال داره. اما امر اول جوابش داده شد که اصل عدم وجود مانع خارج از مصادیق اصل مثبت. برای احراز عدم مانع بخواهید استصحاب کنید، اصل مثبت نمیشه. چون اثر شرعی عدم وجود عین اینه که مانعی برای رسیدن آب نبود، پاک شد. این مشکلی نداره. و اما امر دوم، تفصیل بین طهارت حدثیه و خبثیه از منظر سیره مسلمین ثابت نشد. لذا بسیاری از فقها سیره رو همونطوری که در طهارت حدثیه جاری میدونن، در طهارت خبثیه هم جاری میدونن، مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم محقق اردبیلی. پس هنوز ثابت نشده این سیره، باید این سیره ثابت بشه و مورد امضاء اهل بیت واقع بشه. سیره اگر مورد امضاء اهل بیت واقع نشه، یا لااقل رد این نیومده باشه، اون سیره سیره نیست که. تمام شد. پس این مسئله الحمدلله حل شد. یه مسئله کوتاهی مونده باقی، چه وظیفه، مسئله پنج، وظیفه وسواس. وسواس چه وظیفه داره؟ خیلی کوتاه عرض میکنیم. انشاءالله فصل جدیدی شروع میشه که مال عوانی و ظروف، خیلی فصل خوبیه. یه بشه طلاب بیکارن بیان اینو گوش بدن، خیلی خوبه. نمیان، خیلی خوبه. الان دوچاری مبتلاییم، مخصوصا هم بحثای ظروفی که الان توی آپارتمان‌ها هست، خونه‌ها هست و بحثای شکل‌هایی که داره، مجسمه‌هایی که داره، رنگ‌هایی که داره، اینا جزئیاتی است که توش وارد شدن. اما وظیفه وسواس، وظیفه وسواس اینه که در مسئله تطهیر به همان اندازه متعارف برگردد. لازم نیست وسواس علم به زوال نجاست پیدا کنه. مردم با آب قلیل سه بار میشورن، ایشون هم همون سه بار بشوره. با آب کر یک بار میشورن، ایشون هم همون یک بار بشوره. حالا آقا من علم پیدا نکردم، علم تو به درد ما نمیخوره، علم نمیخواد که. تو همون وظیفت اینه که به سبک متعارف برو. متعارف اینه که دو بار، سه بار تو آب قلیله، تو آب کر هم یه بار. متعارفی. چون شک وسواس غیر عادی است. یه شیء نجس را چند بار میشوره؟ هرگز دلیل استصحاب او را شامل نمیشه. لا تنقض الیقین به شک، مال شک عادی است، نه مال شک غیر متعارف. مضافاً بر این که شک او را شک شیطانی میخوانند، دیوانه میخوانند. در روایات معتبر اومده، مثل روایت صحیحه عبدالله ابن سنان، قال ذکرت لابی عبدالله علیه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة و قلت له هو رجل عاقل، گفتم آقا یه مردی وسواس در وضوء و نماز داره. امام فرمود، گفتم اون مرد عاقلیه؟ امام فرمود ایو عقلن لو، کدوم عقل؟ و بابا یوتی و شیطان، این آقا داره استطاعت میکنه شیطان رو. فقلت له، بهش گفتم آقا به کیفه یوتی و شیطان، بنده خدا رو بزرگ میگه نماز میکنه، شیطان چیه؟ امام برمو از خودش سوال کن، حاضر لذیعتی من ایه شیطان او و فانه یقول بعد خدمت من عمل شیطان. عجیبه، خدمت رو از کنم که اینا همه مربوط به اینه که آقا فرمود این عمل شیطانیه. از خودش هم سوال کنی، میگی کجای کاری؟ میگی نمیدونم والا، این شیطان نمیذاره منو، فیلم نمی کنه. خودش هم اقعا خسته است که میگه که نمیدونم شیطان چرا من نمیذاره، من دیوونم چرا اینجوری میکنم. بعد مرحوم آقای خویی به یک وسواسی رو میگه دیوونگی از بنزین بدتر از یکی وسواسی نقل میکنه تو کتابش، میگه که دوستی داشتم آفتاب طلوع میکرد، میگه که نمیدونم نماز صبح شده یا نه. آقا آفتاب طلوع کرد، طلوع این آفتاب فکر نکنم. میگه بنده خدا از اذان صبح تا یک ساعت بعد از طلوع آفتاب همش نماز میخوند، نماز صبح میخوند. ایشون میفرمودن توی چیزش نوشتن، منم آوردم متن عربیشو نوشتم که و حک سید الخوی ان بعد الوسواسیین انه کان یشک فی جواز صلات الصبح لشک فی طلوع الفجر و عدمه و فی متن الوقت یشک فی طلوع شمس. شک میکرد این خورشید، او خورشید دیگه، هی شک میکرد، یه تردد و فیر. واقعا اینجوریه، حالا عربیشو نقل به مضمون کردم، ساده ترش کردم که میگو منظور اینه. بعضی از این جلد عربیشون با جلد اول فرق میکنه، معلومه نویسنده ها فرق میکنن. در هر صورت میخوام بگم که خدا نکنه وظیفه وسواسی اینه که به امام متعارف مراجعه کنه. آقا جون من، همه یک دونه میگن الله اکبر، بغل دست من ایستاده بود تو این بالا فیضیه، یه همی میگو الله. تا رفت توی رکوع آقای عراقی این تازه گفت الله اکبر. ما رکوع خب من این چه فرق کرد با ما الله الله شما قبلش؟ فرقی نکرد که، به خدا خسر. وسواسی خیلی بده، خدا نکنه آدم وسواس بشن. من فر الله لنا و لکم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.